ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی، با وجود مشکلات و توقعات به حق مردم، تهدید نرم افزاری دشمن تا کنون بر این ملت کارساز نبود است. علت عصبانیت مستکبرین، ایستادگی و مقاومت ملت ایران در مقابل آنهاست.
باران و برف میهمان حدود 2/3 استانهای کشور، برخی استانها سفید پوش شدند. مصرف گاز هم در مقایسه با پارسال 38% افزایش یافت.
دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران. آقای ژی، قوه قضاییه در پرونده هایی که جو روانی جامعه را متاثر می کند بدون اغماز عمل.
مراسم پایانی 40th جشنواره بین المللی موسیقی فجر امشب در تالار وحدت. این رویداد بین المللی امسال با 1700 نوازنده و خواننده برگزار شد.
و در پیک نیمروزی درباره مجوزهای کسب و کار میشنوید که هنوز مجوزهای خود را حضوری و کاغذی صادر می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هم‌میهنان گرامی، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به همراه همکارم خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سال روز قیام عظیم مردم تبریز در 29 بهمن 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر، ایمان، غیرت دینی، پیشتازی و الگوسازی را از خصوصیات مستمر مردم آذربایجان و تبریز خواندند و گفتند مردم با وجود مشکلات و توقعات به حقی که دارند در راهپیمایی عزیمه 22 بهمن نشان دادند که تحرکات و تهدیدات نرم‌افزاری دشمن برای دستکاری افکار عمومی و ایجاد اختلاف و تردید تا کنون بی اثر بوده و همه رسانه ها، صاحبان اندیشه و بیان و قلم، اصحاب هنر و دانش و آموزش و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی باید همه توان خود را به میدان بیاورند تا دفاع موفق نرم‌افزاری ملت در مقابل طرح‌های پیچیده دشمن استمرار یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای ایمان و روحیه جوانان امروز تبریز را میراث قیام آفرینان 29 بهمن 56 خواندند و افزودند جوان امروز دوستان و دشمنان را می شناسد و در مقابل عربده های یک نفر از آن طرف و زوزه های یک نفر از این طرف به دور از ترس و انفعال احساس قدرت می کند و در مقابل حوادثی که افراد کارکشته عرصه سیاست را متزلزل می کند مثل کوه ایستاده است. ایشان آگاهی جوانان آذربایجان از خصوصیات حادثه عظیم 29 بهمن و به وجود آورندگان آن را ضروری برشمردند و این شناخت را مانع غلبه روایت‌های غلط دشمن بر اذهان خواندند. رهبر انقلاب از آذربایجان و تبریز به عنوان سد مستحکم ایران در مقابل تعرض بیگانگان یاد کردند و با اشاره به جمله‌ای از ستارخان مبنی بر اینکه زیر هیچ بیرقی جز بیرق ابوالفضل عباس نمی روم، گفتند تبریزی ها در موارد متعدد با صبر و ایستادگی و ایمان دشمنان را مجبور به فرار کردند. ایشان با اشاره به تلاش برخی افراد منحرف و وابسته به دستگاه های رژیم طاغوت برای تبدیل هویت آذربایجان به هویتی غیر اسلامی گفتند آنها با تکیه بر خصوصیات قومی و نگاه ضد دینی و اصطلاحاً سکولار در صدد تغییر هویت حقیقی مردم آذربایجان بودند که ناکام ماندند و در همان دوران تبریز با تقدیم گوهرهای درخشانی مانند علامه طباطبایی، علامه امینی و استاد شهریار نام و اعتبار ایران را بالا برد. حضرت آیت الله خامنه ای ایمان اسلامی و غیرت دینی مردم تبریز را دو عامل اصلی قیام 29 بهمن دانستند و گفتند بزرگی آن قیام فقط به این نیست که رژیم طاغوت را مجبور کرد تانک به خیابانها بیاورد، بلکه عظمت آن حادثه به این است که برای همه ملت الگو شد و مردم شهرهای مختلف را به میدان مبارزه آورد. ایشان پیشتازی در مسائل و حوادث مختلف را دیگر خصوصیت مردم تبریز خواندند و گفتند میراث گرانقدر ایستادگی، احساس توان و قدرت و دوری از انفعال که امروز در دیار آذربایجان می‌بینیم یادگار آن دوران است و باید برای پیشرفت کشور به آن تکیه کرد. الگوسازی از دیگر ویژگی‌های مردم تبریز بود که رهبر انقلاب در تبیین آن به تجلیل از شهدای گرانقدری مانند صیغت الاسلام، شیخ محمد خیابانی، ستارخان، باقرخان و شهیدان سرفراز آذربایجان در دفاع مقدس از جمله شهیدان باکری پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای پیشتازی تبریز بعد از اصفهان را در تقدیم تعداد زیادی از علمای بزرگ یادآور شدند و گفتند این دو شهر در پرورش علمای برجسته نمونه هستند. ایشان سطح توان دفاعی ایران را در مقابل تهدیدات سخت عالی خواندند و گفتند دوستان و دشمنان ما هم این واقعیت را می دانند و ملت هم از این لحاظ احساس امنیت می کند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند بنابراین مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، بلکه تهدید نرم افزاری است.
رهبر انقلاب معنای تهدید نرم افزاری را دستکاری افکار عمومی، ایجاد اختلاف و ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی و ضرورت پایداری در مقابل دشمن دانستند و گفتند بدخواهان به این نتیجه رسیدند که راه فائق آمدن بر ملت ایران و عقب راندن جمهوری اسلامی از مواضع قدرتمندانی خود به کارگیری تهدیدهای نرم افزاری است که البته تا امروز موفق نبوده و نتوانستند با وسوسه های خود ملت و جوانان ایران را از عزم و حرکت باز دارند. ایشان راهپیمایی عظیم 22 بهمن را نشانه ای آشکار از کارساز نبودن تهدیدهای نرم افزاری خواندند و افزودند حضور با شکوه و با عظمت آحاد مردم آن هم پس از گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب امری بی‌نظیر در دنیاست و مردم نشان دادند که مشکلات و توقعات به حقی که دارند مانع حضور آنها برای دفاع از انقلاب نمی شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر استمرار مقابله با نیرنگ های دشمن گفتند مسئولان دستگاه های تبلیغاتی و آموزشی و رسانه ای، صاحبان بیان و قلم، اصحاب دانش و هنر و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی نقاط مورد توجه دشمن برای نفوذ در افکار عمومی را شناسایی و آنها را با تولید محتوا و فکر و اندیشه مسدود کنند. ایشان دفاع نرم افزاری در شرایط کنونی را مهمتر از دفاع سخت افزاری برشمردند و در تبیین علت این اهمیت گفتند نقص در دفاع سخت افزاری با دفاع نرم افزاری قابل جبران است، همچنان که تا کنون بارها این کار انجام شده، اما مشکلات نرم افزاری با ابزارهای سخت افزاری قابل رفع نیست. رهبر انقلاب جوانان را برای تقویت دفاع نرم‌افزاری به انس با مفاهیم و ویژگی‌های انقلاب و بیانات امام بزرگوار توصیه کردند و افزودند انقلاب ما به معنی حقیقی مبارزه نور با ظلمت و حق با باطل و در صدد اطلاع ملت ایران و عظمت بخشی به آینده آن و نشان دادن هویت ملی بوده است. ایشان با اشاره به پیشرفت در مسیر تحقق اهداف انقلاب افزودند البته ما هنوز به اهداف انقلاب به طور کامل دست نیافته ایم و در زمینه عدالت، رفع شکاف‌های اجتماعی و بعضی مسائل دیگر دشواری‌هایی داریم که باید با تلاش بیشتر عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم، اما انقلاب توانسته هویت مستقل خود را به عنوان پایگاهی عظیم و امید بخش برای ملت‌های منطقه و حتی فراتر از منطقه حفظ کند و علت عصبانیت مستکبران و استعمارگران جهان و عناصر پلید جنایتکار نیز توانایی جمهوری اسلامی در ماندگاری و ایستادگی و نشان دادن مشت محکم خود به آنهاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای برخی تحلیل‌ها مبنی بر دشمن تراشی ملت ایران برای خود را نادرست خواندند و گفتند دشمنی دستگاه‌های سیاست‌گذار آمریکای جبار به خاطر مرگ بر آمریکا گفتن نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که ایران با همت و فداکاری مردم توانسته از یوغ اسارت استعمارگران خارج شود و زیر بار تحمیل‌های آنها نرود. ایشان سخنان زورگویانه آمریکایی‌ها و مطالبه تصرف یا به نام زدن بخشی از کشورها را جلوه‌ای از باطن زشت، خشن، غارتگر و سلطه‌گر مستکبرین و شبکه پیچیده صهیونیسم خواندند و افزودند آنها نمی‌توانند این واقعیت را تحمل کنند که ملت ایران با ایستادن روی پای خود و اعتراض به ظلم و تجاوز آنها حکومتی تشکیل داده که با گذشت 46 سال روز به روز قوی‌تر شده است. رهبر انقلاب مخاطب اصلی سخنان خود را جوانان ایران خواندند و خطاب به آنان تأکید کردند امروز مسئولیت شما حفظ روحیه انقلابی، تقویت پیشرفت و حرکت در راه رسیدن به اهداف انقلاب است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با گرامی داشته یاد امام جمعه شهید و فقید تبریز مرحوم آل هاشم و استاندار جوان و انقلابی آذربایجان شرقی و همه شهیدان حادثه تلخ سقوط بالگرد شهید رئیسی و همراهان حضور آقای پزشکیان در این دیدار را نشانه خوی مردمی رئیس جمهور دانستند. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه شهر تبریز ضمن گرامی داشته یاد شهیدان خدمت با تأکید بر تمامیت ارضی ایران زمین و همسایگان آن مرز آذربایجان شرقی را مرز همدلی، دوستی، آرامش و مبتنی بر امنیت پایدار خواندند. حجت الاسلام و المسلمین مطهری همچنین گزارشی از اقدامات فرهنگی، علمی، سیاسی و اجتماعی نهاد نماز جمعه را در این استان بیان کرد.
با ورود سامانه بارشی جدید از دیشب در مناطقی از کشور باران و برف می‌بارد. بارش برف بخش‌های از استان‌های غربی و پایتخت را سفیدپوش کرد. توضیحات خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
برای امروز در بیشتر مناطق کشورمون ما شاهد بارندگی هستیم. شدت بارش ها که در حد هشدار نارنجی هستش برای امروز در نیمه غربی و نیمه جنوبی فارس، نیمه غربی استانهایی مثل هرمزگان و کرمان، همینطور کوکینو و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نیمه شرقی خوزستان، لرستان، غرب و جنوب اصفهان، شرق و شمال کرمانشاه، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و همینطور برای ارتفاعات استان‌های مثل تهران، البرز، قزوین و زنجان بارش‌ها به نسبت شدیدتر هستش، آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها رو برای مناطق داریم، لغزندگی جاده‌ها رو. و اما برای فردا سه‌شنبه تو برخی نقاط استان‌های مثل خراسان رضوی و جنوبی، جنوب کرمان و ارتفاعات مرکزی البرز بارش‌ها رو خواهیم داشت. روز چهارشنبه هم در شرق خراسان جنوبی و میشه گفت که در برخی نقاطش بارش برف و باران و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. البته برای استان‌های جنوبی بارش‌ها با رعد و برق خواهد بود. اما بعد از بارش‌ها میتونم بگم که برای چند روز آینده در نیمه شرقی و جنوب کشورمون و برای امروز و فردا در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز وزش بادهای شدید تا با گرد و خاک رو داریم. تهران هم دیگه برای امروز آسمانی نیمه ابری تا ابری و وزش باد رو داره، تو بعضی ساعات رگبار باران و افزایش باد رو داره. برای فردا هم افزایش وزش باد رو برای تهران خواهیم داشت.
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری از 630 میلیون متر مکعب گذشت. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت دیروز بیش از 630 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده. بر اساس گزارش شرکت ملی گاز، 73% کل گاز کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک مصرف شده. مصرف گاز بخش خانگی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 38% افزایش داشته. شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد با کاهش 2 درجه سانتیگراد از دمای محیط میتوان تا 6% در مصرف گاز صرفه جویی کرد. به گفته آقای موسوی، در صورت همراهی مردم با پویش 2 درجه کمتر، تأمین انرژی پایدار و مطمئن محقق خواهد شد.
کاظمی، معاون مرکز مدیریت پایش شرکت ملی گاز:
در اقصا نقاط کشور مصرف گاز روندی افزایشی داشته.
پاکنژاد، وزیر نفت:
چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم به سمت راهکارهایی که در حوزه مصرف بهینه‌سازی رو انجام بدیم.
یکی از بخش‌های مهم در بهینه‌سازی مصرف واحدهای صنفی و تجاری هستند. کوشکی، رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری شرکت ملی گاز:
اماکن تجاری دقت داشته باشند از سیستم‌های گرمایشی در فضای باز استفاده نکنند.
با این حال در برخی واحدهای صنفی موضوع جدی گرفته نمیشه. قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
که متاسفانه میبینیم از وسایل گرمایشی دارن استفاده میکنن.
خمامی، بازرس اتاق اصناف تهران:
به حالتی که کاملا فضای اینجا رو گرم کرده، که هم انرژی گاز بیشتری داره استفاده میکنه، هم از برق بیشتر استفاده میکنه.
خمامی، بازرس اتاق اصناف تهران:
مسائل گرمایشی بیرون رو قرار شد جمع بکنه تا 24 ساعت آینده و ما مجددا بهشون مراجعه میکنیم، سرکشی میکنیم.
قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
چنانچه رعایت نکنه برخورد صنفی هم باهاش خواهیم کرد.
کوشکی، رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری شرکت ملی گاز:
پویش کاهش 2 درجه دما رو جدی بگیرن.
پویشی که تونسته تا حدودی به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کنه.
عددی رو منم شنیدم که کم شده از مصرف انرژی گاز.
به گفته مسئولان با اجرای پویش کاهش 2 درجه دمای محیط خانه و محل کار، تا کنون روزانه حدود 45 تا 50 میلیون متر مکعب در مصرف گاز کشور صرفه جویی شده که تداوم این پویش پایداری شبکه تامین انرژی رو به همراه خواهد داشت. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران. آقای موصلی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت قوه قضاییه در پرونده هایی که جو روانی جامعه را متاثر می کند سریع و بدون اغماز عمل می کند. رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد پرونده قتل مرحوم خالقی به سرعت پیگیری شود.
ستان محترم به شدت دنبال بوده، دستگاه مسئول دنبال هستن، ولی باز هم این مسئولیت خودشون رو پیگیری بکنن. دادستان محترم جناب آقای صالحی کاملا پیگیری بکنن، جناب آقای القاسی پیگیری بکنن که چه در این مورد چه در موارد مشابه باید خیلی سریع انشالله این پرونده ها اگر دسترسی پیدا بکنن به قاتل، قاتل رو شناسایی بکنن و بعد از شناسایی هم تسریع بکنن. اینجور نباشه که مثلا یک چنین جرم هایی که اتفاق میفته 6 ماه 1 سال مثلا طول بکشه تا نه. از دیوان عالی کشور هم خواهش میکنیم پرونده ها هم تسریع بشه توی دیوان عالی کشور هم، و همین که از ابتدا حکم با یک استحکامی باشه و به صورت واقعا متقن صادر بشه این رأی که کمتر مورد نقض و ایراد قرار بگیره.
سه پیشنهاد ایران برای افزایش تبادلات تجاری کشورهای حاشیه دریای خزر در سومین همایش اقتصادی خزر. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش که به میزبانی ایران آغاز شده است، پیشنهاد داد برای افزایش همکاری‌های تجاری، کارگروه‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری مشترک بین کشورها ایجاد شود. محمد عطابک. خب با عرض پوزش به خاطر کیفیت پایین صدای این گزارش، انشاءالله گزارش کامل رو در بخشای بعدی خبر تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان گفت در همایش اقتصادی دریای خزر توسعه روابط کشورهای حاشیه این دریا عملیاتی خواهد شد. آقای عارف با اشاره به اولویت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرد تفاهم نامه های صورت گرفته در سفر هیئت ترکمنستان به ایران عملیاتی و نهایی شود. خواجه مراد گلدی مرادوف معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان نیز با اشاره به اهمیت افزایش گردش تجاری دو کشور گفت ایران شریک اقتصادی اولویت دار، راهبردی، بلند مدت و آینده نگر ترکمنستان است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه سفر خود به عراق با مقام‌های منطقه کردستان این کشور دیدار کرد. در این دیدارها درباره موضوع‌های مورد علاقه و مباحث مطرح در چارچوب توافقنامه امنیتی عراق و ایران گفتگو شد. آقای تخت‌روانچی با معاون وزیر امور خارجه عراق و مشاور امنیت ملی این کشور هم در بغداد دیدار داشت. گسترش مناسبات دیپلماتیک دو کشور، بررسی تحولات منطقه و اجرایی شدن توافقنامه امنیتی تهران بغداد از مهمترین مباحث در این دیدارها بود. در دیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه با نایب رئیس مجلس عراق هم تاکید شد طرح آمریکا برای اخراج مردم غزه از سرزمینشان محکوم است و کشورهای مسلمان باید برای حمایت از ملت فلسطین موضعی واحد بگیرند.
سخنگوی وزارت خارجه از حضور ایران در سطح عالی برای شرکت در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله خبر داد. آقای بقایی درباره اختلال پیش آمده در پروازهای ایرانی به لبنان هم از ادامه گفتگوها با طرف لبنانی خبر داده و گفته دو طرف نباید اجازه دهند طرفهای ثالثی که خیر و صلاح دو کشور و منطقه را نمی‌خواهند بر مراودات تأثیرگذار باشند.
رابطه ما با لبنان رابطه دوستانه است و ما ترجیح میدیم اصلا از بحث تقابل و اقدام متقابل صحبت نکنیم. ما تلاشمون این هست که این موضوع رو از طریق ارتباط خوبی که با دولت و مردم لبنان داریم حل بکنیم. مباحثی که ما هم در رسانه‌ها شنیدیم در رابطه با دلایل توقف پروازها، واقعیت این هست که خیلی توجیه کننده نیست. تحریم‌هایی که اشاره شده اصلا ماهیت فراسرزمینی نداره و ضمن این که به هر حال این پروازها بخشی از رابطه خوب و دیرینه دو ملت ایران و لبنان رو تشکیل میده.
سخنگوی وزارت خارجه درباره زمان و مکان دور جدید گفتگوها با سه کشور اروپایی هم خبر از ادامه رایزنی‌ها با مقامات سه کشور اروپایی داده. آقای بقایی همچنین درباره اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید علیه برنامه هسته‌ای ایران گفته هر آنچه که به عنوان برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در حال انجام است بر اساس حقوق غیر قابل تفکیک ایران انجام شده و در این خصوص هیچ سوسی به خودمان راه نخواهیم داد. جمهوری اسلامی ایران طی 3 دهه گذشته با جدیت حقوق و تعهدات خود را طبق NPT و موافقتنامه پادمان در نظر داشته است.
تمرین انتقال سریع نیروهای ویژه نیروی زمینی سپاه به منطقه عملیاتی با انتقال تیپ ویژه به جنوب غرب کشور. تیپ نیروی ویژه صابرین برای اجرای مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم 19 بامداد امروز به منطقه اصلی رزمایش وارد شد. نیروهای ویژه صابرین، نیروهای زبده با توانمندی واکنش سریع و از برترین و برگزیدگان نیروی زمینی سپاه هستند و قادرند در کمترین زمان ممکن با ورود به مناطق تهدید شده علیه نیروهای متخاصم و دشمن عملیات آبی، خاکی و هوابرد اجرا کنند. سردار فیض‌اللهی، فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین:
برای هر نوع عملیاتی در هر کجا که صلاح دیده بشه اینها آمادگی دارن، یعنی برای انواع عملیات ها آمادگی دیدن، مبارزه با گروهک‌های ضد انقلاب، مبارزه با حتی عملیات های پنهان و آشکار در اون توی مرز، در عمق منطقه و برخورد با هر نوع تهدیدی که متصور باشد. به هر حال اگر یه موقعی دشمن بخواد به منطقه‌ای در منطقه در مرز ما تجاوز کنه، تو همون منطقه قطعاً یگانی که تمام کننده کار تیپ نیروهای ویژه صابرین.
منابع رسانه‌ای از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در صیدا در جنوب لبنان خبر دادند. بر اساس اطلاعات اولیه یک نفر در این حمله به شهادت رسیده است. از زمان شروع آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی، این رژیم بارها آتش‌بس را نقض کرده است. بر اساس توافق میان دو طرف که چند بار تمدید شده، نظامیان رژیم صهیونیستی باید 18 فوریه فردا جنوب لبنان را ترک کنند.
ادامه نسل‌کشی در غزه. مدیر بیمارستان شفا میگوید اشغالگران کشتار مستقیم مردم را متوقف کردند، اما نسل‌کشی غیر مستقیم در غزه همچنان ادامه دارد. به گفته محمد ابو سلمیه، جلوگیری صهیونیست‌ها از ورود تجهیزات پزشکی و دارو موجب شده شهادت بیماران و مجروحان غزه ادامه یابد. مدیر بیمارستان شفا ادامه داد در همه منطقه شمال غزه فقط 3 تخت برای بیماران بخش مراقبت‌های ویژه وجود دارد و روزانه بسیاری از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه به علت کمبود کپسول اکسیژن جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که فقط 1 مرکز پر کردن کپسول‌های اکسیژن در غزه وجود دارد. مقام‌های حماس در روزهای اخیر چندین بار به تل آویو هشدار دادند که اگر کارشکنی در روند فرستادن کمک‌ها به غزه ادامه یابد، اقدام متقابل خواهند کرد. بنابر گزارش رسانه‌های عبری، امروز قرار است در قاهره مذاکراتی در این باره برگزار شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید بسیار زود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. این دیدار قرار است در چارچوب مذاکرات صلح اوکراین و پس از مذاکرات مقدماتی بین مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض برگزار شود. گفته می‌شود وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا و همچنین فرستاده ویژه ترامپ در موضوع اوکراین در مذاکرات اولیه روز سه‌شنبه در ریاض شرکت می‌کنند. بر اساس گزارش اکسیوس، احتمال حضور سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این مذاکرات وجود دارد. همچنین در حالی که زلنسکی روز جمعه گفته بود دعوتنامه‌ای برای نشست ریاض دریافت نکرده است، ترامپ گفت رئیس جمهور اوکراین هم در مذاکرات حاضر خواهد بود. زلنسکی پیشتر بابت کنار گذاشته شدن کیف از روند مذاکرات انتقاد کرده بود. در طرح دولت ترامپ برای رسیدگی به امور اوکراین، البته جایی برای اروپایی ها هم دیده نشده است، موضوعی که با انتقاد مقام های اروپایی روبرو شده. سران اروپایی قرار است امروز در پاریس برای یک نشست اضطراری برای بحث درباره درگیری و امنیت آینده اوکراین گرد هم بیایند.
دو زمین لرزه به بزرگی 4.5 ریشتر شب گذشته چند شهرستان استان خوزستان را لرزاند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان میگوید این زمین لرزه ها خسارت جانی در بر نداشت و فقط موجب ایجاد ترک هایی در برخی از منازل شده است.
دو زمین لرزه شدید در حوالی شهر حسینیه اندیمشک.
در شهر حسینیه دو تا زمین لرزه تقریبا به فاصله زمانی 7 دقیقه به وقوع پیوسته.
این دو زمین لرزه شامگاه یک شنبه به بزرگی 5.4 ریشتر و 4.4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین رخ داد.
اینجوری زلزله ما دو ساعت 10 بود، یا ترک برداشته، یا هم ترک برداشته مناسبی دیوارم.